الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و اللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لامدها. اللهم باقم به الحق و ادحض به الباطل و ادل به اولیاءك و ادلل به اعدائك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي الى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان علیه السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. رد و بدل شده در این شبانه روز، در به خصوص شب و روز عاشورا، اینا همه جای تأمل و دقت برای ماست که اینها رو بازسازی کنیم و بعد واقعا ارزیابی کنیم ببینیم خود ما کدام یک از این دو تا صف رو ترجیح دادیم و الان تو کدام یکی از این دو صف هستیم. خودمون رو یه برآوردی کنیم و ببینیم واقعا تهیئ برای ما فراهم شده یا فراهم نشده. حالا من یه ارزیابی مختصر اول میکنم که مکرر هم عزیزان خودشون اینها رو مرور داشتن و دقت فرمودن. میدونید اونی که در لشکر ابن زیاد بود که موجب شد این گناه عظیم رو انجام دادن، اون هم به بدترین شکل، که عرض کردم روشنه دیگه، گناهی از این بزرگتر دیده نمیشه، چون حقیقت گناه خروج از عبودیت خدای متعال و ولایت خدای متعال هست. حالا اگر کار به جایی بکشه که انسان با ولی خدا، با اون کسی که خلیفه خداست، درگیر بشه و خون او رو بریزه و اسب بر بدن او بتازه و خیمه های او رو غارت کنه و اهل بیت او رو به اسارت ببره، این گناه عظیم یک گناه استثنایی است که در عالم اتفاق افتاده و آثارش هم باقی مونده. همه این تاریکی هایی که می‌بینید مال این گناه هاست. گناه های دیگه هیچ وقت اینقدر مضر نیستن، مضرن ولی نه به این اندازه. گناه‌های اساسی اینجا هستن، اینا هستن. از اون روزی که امیرالمؤمنین علیه السلام رو در خانه می‌نشانند این فاجعه ها اتفاق می‌افته. اساس گناه‌ها اینجاست و این رو انسان تو مراقبه‌هاش باید خیلی دقت داشته باشه. این گناه‌ها با هم قابل مقایسه نیستن. اینو در روایات دیدید، فرمود که به حضرت عبدالله ابن یعفور عرض کرد آقا من با مردم رفت آمد دارم، نشست و برخاست دارم، با دشمنان شما، با دوستان شما، میبینم گاهی اونایی که تو صف شما نیستن و یتولون فلانن و فلانن طرفدار دیگران هستن، اهل صدق و وفا هستن، اهل امانت هستن. گاهی اونایی که دور و بر شما هستن اهل صدق و وفا و امانت نیستن، یکسان نیستن، اینا اهل امانتن اونا اهل امانت نیستن. که اندهو میخواستم تو دلم بگم که بله اینا خوبن اونا بدن، اینا دوروبری های شما آدم های خوبی نیستن، اونایی که دوروبر شما نیستن آدم های خوبی هن. این همون شبهیست که گاهی تو ذهنهای ما هم خطور میکنه. خیلی مهم حل کردن این مسئله در ذهن ما میاد، ما هم میگیم پس بنابراین معلوم نیست حالا ما آدم هایی به حقی باشیم. نه خیلی، اگه راستگوییه که اونا بیشتر از ما راست میگن، اگه دروغگوییه که ما هم دروغ میگیم، تو بازار ما بیشتر دروغه، تو ادارات ما بیشتر دروغه. پس بنابراین همچین معلوم نیست ما هم حق باشیم اونا باطل باشن. نخه، شاید اونا از ما حق ترن ما باطلیم. این همون غفلتی است که تو ذهن خیلی ها هست. گناه ها رو با هم دیگه اشتباه میگیرن. ابن ابی یعفور میگه حضرت به منزله کسی که غضبناک باشه، خب اونا که غضب نابجا نداشتن، سر دو زانو به تعبیر من نشستن، به من فرمودن چی میگه ابن ابی یعفور؟ اهل فهم بوده. لا دین لمن دان به امام جائر ولیس من الله ولا عتب علی من دان به امام عادل من الله. چه حرفیه میزنی؟ دین نداره اون کسی که دنبال امامی حرکت میکنه که خدا او رو امام قرار نداده. دیگه فرق نمیکنه چه کار بکنه، راست بگه یا دروغ بگه، چه فرقی میکنه؟ توی حدی که میرسه روایات ما دیگه خیلی تنده میفهمد، فرق نمیکنه ناسب سبا اون سل و امزنا، فحشا و نمازش یکیه. ولا اتبع علی من دان به امام عادل من الله، اون کسی که دنبال امام عادل را افتاده سرزنش نمیشه. خیلی تعجب کردم، گفتم آقا اینا اهل صدق و وفا و امانت، اونا بی وفایی میکنن، دروغ میگن، اینا از اونا بهترن، اینا سرزنش نمیشن، اونا هم دین ندارن. حضرت فرمودن ابن ابی یعفور، حالا به تعبیر من قرآنه که قبول داری یا تعبیر از منه؟ ما بعد به یه جایی برسیم که کلام امام برامون شاغول باشه، منتها چون گاهی اینجوری نبوده حضرت به قرآن استشهاد کردن، فرمودن الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. فرمودن اونهایی که دنبال امام عادل رفتن به خاطر این تبعیتشون خدای متعال اونها رو از ظلمات ذنوب به نور توبه بیرون میبره، خدا سرپرستیشون میکنه، چون امامت ولی عادل رو قبول کردن. و فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. حضرت فرمودن اینا نور اسلام رو داشتن، به خاطر اینکه دنبال امامی رفتن که خدا قرار نداده، اونها اینا رو از نور اسلام هم بیرون بردن، ولذا مثل اهل کفر اصحاب جهنم شدن. بنابراین ببینید نباید قاطی بشه با هم گناه ها، این گناه ها قابل مقایسه نیست. البته روشن روایات دیگه ای داریم که خیلی تأکید میکنه، میفرماد شما رو فریب ندن، شیعیان ما اهل ورع و تقوا و تلاوت قرآن و صدق حدیث و امانت و اینا باید باشن. شیعه باید این صفات رو داشته باشه، شعای وجود ائمه علیهم السلامه. ولی این نکته مهمی است، خلط بین گناه ها نشه، قابل مقایسه نیست این گناه ها با هم دیگه. اون کسی که اعراض از امیرالمؤمنین علیه السلام میکنه، انقدر این گناه عظیمه که همه عمرشو با یک سجده به جا بیاره به سر بکنه به درد نمیخوره دیگه. گاهی اوقات انقدر این گناهش عظیمه که سجدهش میشه گناه کبیره، تلاوت قرآنش گناه کبیره است. رب تال للقرآن والقرآن یلعنه، قرآن میخونه قرآن لعنتش میکنه. این دوتا نباید با هم اشتباه بشه. گناهی که اینها کردن یه گناه عادی نبود، غیبت نکردن تو اینا نباید بشه، اینا گناه کبیره است. اینا آدم رو از ولی خدا ممکنه جدا کنه، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. این گناهی که اتفاق افتاد یک گناه معمولی نبود، درگیری با اون امامی بود که خدا قرار داده، و بعد تا جایی که حاضر شدن این خونو بریزن. اصحاب امام حسین هم به عکس از این ور اون ور دنیا خودشون رسونده بودن به این صحنه عشق، همین که بوی این صحنه رو شنیدن از هر طرف بود خودشون رو رسوندن. خب چطور شد؟ چه نکته‌ای بود؟ این اون چیزیست که ما باید این یکی دو شب حالات دشمن رو، حالات دوست رو، اون چه تو دلشون میگذشت، اون چه به زبانشون میامد، اون چه تو عملشون نشون دادن، اینا رو دنبال کنیم و بعد واقعا خودمون رو ارزیابی کنیم. گاهی ارزیابی‌های ما ارزیابی‌های دقیقی نیست، یعنی خیال میکنیم که همه چی تمام شده، نشده. اساس کارم این یه نکته است، ما بقی فروعا واقعا. اصل اینه، اگه آدم احساس کرد واقعا دلداده ولی خداست، همین صفاتی که عرض میکنیم، واقعا آماده است واقعا اینو داره تسلیمه. اگر این رو احساس کرد پیداست راه افتاده، بقیه رو اونا درست میکنن. و اگر این صفت رو نداشت واویلا. حالا چه نکته ای تو اهل دنیا بود؟ ظاهرش اینه، ظاهر ماجرا اینه که اونا اون چرا که داشتن از دنیا دوست میداشتن، دل بهش بسته بودن و اون چه نداشتن میخواستن. طمع در نداشته ها و دل بستن به داشته ها، این اونا رو به اینجا کشون. این ظاهر کار. تا وقتی ابن زیاد نیومده بود تو کوفه آسون بود، طرفداری از امام حسین علیه السلام خرج نداشت، نامه می نوشتن، باغها آماده است، بوستانها آماده است. خب چه کسیه که حاضر باشه ابن زیاد و سید شهدا عوض کنه؟ یه خورده که بو برده باشه. ولی وقتی ابن زیاد آمد، سختگیری کرد، سهمیه بیت المال قطع کرد، تهدیدشون کرد، گفت همسرانتون و نوامیستون و زن و بچه‌تون رو اسیر می‌کنم، خودتون رو گردن میزنم. اون وقت این اتفاقا پیش آمد. طمع در اون چه حرص به اون چه داشتن. دنیایی که در اختیارشون بود میخواستن. خیلی هاشون با امام حسین علیه السلام درگیر شدن به خاطر اینکه میترسیدن اونی که دارن دشمن ازشون بگیره. یا تلقیشون بود امام حسین علیه السلام اگه بیاد سر کار ازشون میگیره اینا. مگه اونایی که با حضرت امیر درگیر شدن خیلی هاشون این نبود؟ دنیایی داشتن که احساس میکردن امیرالمومنین علیه السلام تحمل نمیکنه. شنیدید وقتی آمد سر کار فرمود اگر اینها رو قباله زنانتون کرده باشید پس میگیرم ازتون، ولو کابین زنانتون کرده باشید. من اینجوری هستم. یه عده‌ای که با حضرت درگیر شدن همین بود. دنیایی داشتن که احساس کردن حضرت در کنار حضرت این دنیا تأمین نمیشه، از دستشون میره. طمعی داشتن که احساس کردن اون طمع به کنار امیرالمومنین به دستشون نمیاد. حکومت بصره رو میخواستن، دیدن امیرالمومنین علیه السلام کسی نیست که حکومت بصره رو به اینا بده. رفتن به قصد زیارت بیت الله، از اونجا فتنه کردن، جنگ جمل رو راه انداختن. طمع در دنیایی که ندارند و حرص به اون دنیایی که دارند میتونه این کار رو به اینجا برسونه که انسان مقابل امیرالمومنین علیه السلام بیسته. و نه فقط بیسته، حتی این فتنه تو دل انسان وقتی پیدا شد ایمان و یقین آدم رو از آدم میگیره. تصدیق هایی که داشته، اعتقاد هایی که میکرده، اینا رو از آدم میگیره. آدم رو متزلزل در تصدیق هاش میکنه، ریب درش پیدا میشه نسبت به ولی خدا، شک میکنه. وقتی دنیا رو میخواد، طمع در دنیا داره، دلش طمع در دنیا درش خانه کرده و میبینه امیرالمومنین علیه السلام این دنیا رو برای او تأمین نمیکنه، کم کم پا رو تصدیقاش میگذاره. میگه نکنه بی خود میگن عادل، اینا همش حرفه. او هم دعواش سر دنیاست و اینا بدترین چیزه. اعتقادات آدم رو میگیره. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. آدم میخواد جلوش باز باشه، هر کاری میخواد بکنه. این آدمی که میخواد جلوش باز باشه چون اعتقاد به قیامت، به این که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، با این نمیسازه که من هر کاری دلم میخواد بکنم. این نفس آدم رو به یه جایی میرسونه که یسأل ایان یوم، این قیامتی که میگن کیه، کو، یه حرفی زدن. ریشش اینه. این مخالفت با تصدیق ها گاهی ریشه در هوس ها داره، با برهان و استدلال حل نمیشه. تا انسان این هوس رو تو وجودش سر نبره به شهود قیامت و علم به قیامت نمیرسه. یه برهان رو این برهان خط میکشه، میگه خیلی برهان ها باطل بودن. شنیدید عمر سعد لعنت الله علیه وقتی بهش ملک ری پیشنهاد شد، فرصت خواست سر شب تا صبح فکر کرد. بهش گفتن این کارو نکن. صبح که شد قدم میزد میگفت میگن یه قیامتی هست، یقولونه، ولی ملک ری نقده، میگن یه قیامتی هست. آدم پا رو یقینها و اعتقادهاش میگذاره. اگر نتونست با این تعلقاتش تصفیه حساب بکنه، اگر میل به اون چیزی که داره، حرص به اون چیزی که داره، حب به اون دنیایی که داره، موقعیت و جاه و مال و امکاناتی که داره، و اگر طمع در اون دنیایی که نداره تو دل انسان لانه گرفت، مانع تسلیم انسان میشه، مانع تصدیق انسان میشه، وسوسه ها هجوم میارن، آرزوها هجوم میارن، دلدادگی ها هجوم میارن و حائل بین انسان و ولی خدا میشن و صف انسان رو جدا میکنن. اول کنار میکشه، بعدم گاهی اوقات تو این کنار کشیدن قیافه حق به جانب میگیره، علیاذ بالله، نگاه عاقلا در سفیه میکنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن، میشینه از بالا نگاه میکنه میگه بله اشتباه دارن میکنن، با هم میجنگن، چه خوبه با هم صلح کنن، به جای اینکه بیاد تو میدان به نفع سید الشهدا میگه اینا دارن اشتباه میکنن، سر چی میجنگن، چرا خشونت، با هم کنار بیاید. که انهو خودش یه آدم عاقل رؤوف فهیمی میدونه که بالا دست اینا نشسته، داره اینا دارن بازی میکنن. کار آدم به اینجا میرسه اگر این دلدادگی ها رو باش تسبیح حساب نکرد، به خصوص که دیدید اگر لحظه های امتحان پیش میاد، لحظه های سنگینی که دیگه اون فرصت ها نیست، یه موقع های فرصت زیاده، آدم با سیاست و تدبیر و برنامه ریزی آرزوها رو پشت سر میندازه، میگه حالا فردا این مرکبی که میخوایم امشب نشد، فردا این خونه ای که میخوام، این موقعیتی که میخوام، این پولی که میخوایم، حالا اینجا نمیگیریم، حرام، فردا میگیریم. تأخیر میندازه، تسویه حساب نمیکنه، تسویف میکنه، با تردید به عقب میاندازه. اینها تو لحظه های فتنه بیداد میکنن، سر بر میدارن، هجوم میارن. وقتی هجوم آوردن تصمیم رو از انسان میگیرن، تعادل انسان رو به هم میزنن، ترازوی آدم رو خراب میکنن. آدم میخواد محاسبه کنه، یه ترازو میخواد، اگه ترازوی آدم غلط بود چطور میتونه محاسبه بکنه؟ ترازوی آدم رو به هم میزنن، وقتی تو کفه میذاری غلط نشونت میدن، تعادل آدم رو به هم میزنن، نمیذارن بفهمن، بفهم انسان بین چی و چی قرار گرفته. آدم بین دنیا و آخرت، قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا، وقتی تعادلش به هم خورد نمیتونه وزن کنه، میگه دنیا سنگین تره، این نقد اون نسیه است، نقد تر از آخرت و نسیه تر از دنیا هیچی نیست. این جمله ایست که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در نامه‌ای که به محمد ابن حنفی از کربلا نوشتن، این جمله رو مرقوم فرمودن، یه خط بیشتر نیست، همه اون چیزی که نوشتن این نامه یه خطه، حضرت یه نامه نوشتن یه خطه. که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل، گویا دنیا از اول نبوده و گویا آخرت همیشه بوده. ولی اون کسی که تعلقات تو دلش موج میزنه ترازوش رو خراب میکنه، وقتی سبک سنگین میکنه میگه دنیا نقد، آخرت نسیه. حالا واقعا از شما سوال میکنم، یک نگاه پشت سرمون کنی؟ وقتی ما تو صحنه هستیم نمیتونیم بفهمیم واقعا کیا منفعتشون نقد بود و کیا نسیه، کیا توهم میکردن، کیا خیال میکردن چیزی گیرشون میاد و کیا بودن که در دم مزد خودشون رو گرفتن. واقعا اونهایی که میجنگیدن خون سید الشهدا علیه السلام رو ریختن که بعد ببرن سرهای بریده رو ببرن و غنیمت بگیرن، اونها نسیه بود مزدشون، یا اونهایی که خونشون رو مقابل امام حسین علیه السلام دادن، کدوم مزدشون نقد بود؟ اونا رو که همون شب عاشورا امام حسین علیه السلام مزدشون رو داد، حجاب‌هاشون رو کنار زد، دیدن امام حسین علیه السلام رو، فریفته امام حسین شدن، با سر می رفتن به استقبال تیرها که امام حسین ساله، مزد کی نقد بود؟ اونایی که با ابن زیاد معامله کردن، اسب بر بدن امام حسین علیه السلام تاختن، بعدم اومدن شروع کردن رجز خوندن، ما اونایی هستیم که اسب بر بهترین بدنها تاختیم، گویا شما میدونستید بهترین کسه، چرا اسب برش تاختید؟ برید خبری نیست. کدوما نسیه معامله میکردن، اصحاب امام حسین یا اصحاب ابن زیاد؟ کی نقد بود مزدش؟ آیا مزدی نقدتر از معامله با خدا داریم؟ دردم خدا سریع الحسابه، دردم خدای متعال مزد رو میده، عمل انجام نداده مزدش پا آدم نوشته شده. روایات داره نیت میکنن ثوابشو برشون در نظر میگیریم، بهشون میدیم اگه متوجه باشن، همون که نیت میکنن مزدشون رو میگیرن. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تو دل این رنج هایی که برای خدا میکشی گشایش ها و فتوحات و شرح صدرها و مزدها افتاده. علی ای حال ببینید ظاهر کار اونا اینه، دلدادگی های به دنیا سر برداشته، هوس ها سر برداشته، وقتی روز عاشورا میاد فرصت ها که تنگ میشه اینها با هم هجوم میارن، این شاکله ای انسان بیداد میکنه، هجوم میارن گناه های پشت سر انداخته، آرزوها، هوس ها، فرصت تنگ میشه، وقتی فرصت تنگ شد مسابقه سر هجوم بردن به خیمه های امام حسین و غارت شروع میشه. اون طرف چیه؟ این ظاهر کاره. اون طرف چیه؟ اون طرف قلوبی هستن که تسلیم شدن به ولی خدا. اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف النبی صلی الله علیه و آله. آرزوها رو پشت سر انداختن، هوس‌ها رو پاک کردن، تسلیم شدن. البته میدونید تسلیم شدن بدون اینکه انسان با اون هوس‌ها مبارزه کنه ممکن نیست، ولی مبارزه کردن، خودشون رو سپردن، بقیه راه رو دیگه با ولی خدا رفتن، او دستشون رو گرفته برده. اینا اول راهه. ما گاهی خیال میکنیم تسلیم که شدی رسیدی، اینطور نیست. تسلیم قدم اوله. آدمی که تسلیم شد، آدمی که خودش رو سپرد، تازه کار رو با او شروع میکنن، نه اینکه به مقصد رسیده. این حرکت حرکتی است که با بال ولایت انجام میگیره. اونها هستن که آدمو پرواز میدن و میرسونن، ولی شرطش تسلیمه، شرطش تصدیقه. اشهد لک به تسلیم و تصدیق. اینا یا آدمای اینجوری بودن، این بود که تو صحنه ای که واقعا هیچ امیدی به پیروزی نداشتن سست نشدن. ما دیدید وقتی گاهی امید به پیروزی رو از دست میدیم، امید به نتیجه رو از دست میدیم، تکلیف و زمین میگذاریم، چون امید به نتیجه نداریم. تا وقتی مطمئنیم که لااقل احتمال میدیم پیروز بشیم جدی هستیم، وقتی امید به نتیجه در دل ما از بین میره تکلیف و زمین میگذاریم. اینا کسایی بودن که با یقین به این که پیروزی ظاهری در کار نیست تکلیف و زمین نگذاشتن، نگفتن ما که بناس بریم، نگفتن که امام حسین علیه السلام که به شهادت میرسه سست بشن. یه جنگی رو رقم زدن، واقعا چشمها رو خیره کردن، ایستادن، وفا کردن به امام حسین علیه السلام، پیمانه هاشون رو پر کردن و رفتن، پیمانه خالی نرفتن، دست پر رفتن. جنگی رو نابرابر، یه جمعیت 70 نفر مقابل 30,000 نفر بیشتر هم نوشتن، مقاومت کردن از سر صبح تا بعد از ظهر، اینجوری استقامت کردن. ریشش تو همین بود، تسلیم بودن، تسلیم شده بودن. البته این تسلیم شدن یه مبارزاتی میخواد. انسانی که نتونسته آرزوها رو تو وجود خودش، هوسها رو، رغبتها رو، وسوسه ها رو سرکوب بکنه نمیتونه تسلیم بشه. اینو جلسه گذشته اشاره کردم، اصل مجاهده ما باید همین باشه، باید مجاهده کنیم در تسلیم شدن. شیطان همه مبارزش با ما همینه که ما نفسانیتمون مقابل ولی خدا مطرح شه، بگیم یعنی چی من تسلیم محض به تو باشم؟ این چه معنی میده؟ خب تو منم هستم. و اگر این تسلیم به هم خود دیگه هیچ کاری نمیشه بکنی. اونا کاری که کرده بودن این بود که تسلیم کرده بودن خودشون رو. وسوسه هایی که با تسلیمشون درگیر بود، هوس ها و رغبت هایی که با تسلیم شدن درگیر بود، اینها رو تو وجود خودشون خاموش کرده بودن، سپرده بودن خودشونو به سید الشهدا علیه السلام. وقتی تسلیم شدن اون وقت قدم‌های بعدی هم برداشته شد. تسلیم بودن، قدم بعد تصدیقه. هیچ وقت تو امام حسین اینا شک نکردن. میدونید تصدیق کردن تو صحنه‌های سخت مشکله. آدم خدا یه فرزندش بده مثل اسماعیل ذبیح الله، بعد بگه اینو ببر سر ببر، قبلا آدم شک نمی کنه، بعد اینجاست که آدم شک می کنه. اگه ابراهیم خلیل نباشیم میگه این چه نوع تکلیفیه؟ کشتن نفس دیگه یعنی چی؟ من فرزند رو ببرم سر ببرم برای چی؟ به حسب ظاهرم میدونید هیچی نیست، نه جنگ نه درگیریه. گاهی ظاهر صحنه ظاهر درستیست، میگن آقا خب میدان جنگه، با جنگ حق و باطله، بعد بری خون رو بدی که حق بمونه. یه عده اونجا هم تصدیق نمی کنن و دیدید میگن مگر دین چی به آدم میده که بخواد جانها رو بگیره؟ این صریح حرفاشونها. حالا نه اونا که اهل راه نیستن، مثل ابراهیم خلیل میخواد که وقتی میگن برو سر ببر شک نکنی، نگه شاید اشتباه میکنم، این چه حرفیه، بی خودی برای چی آدم بکشن؟ اونجایی که سوار کشتی میشی میبینی اون معلم الهی کشتی رو سوراخ میکنه، یه عده دلسوز آدم رو سوار کشتی کردن کشتی رو سوراخ میکنه، اونجاست که مشکل. موسی کلیم میگه اخرقت حال تغرق اهلها، میخوای اینا رو غرق کنی؟ اونجایی که میبینی این معلم الهی اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، یه نفر از پا در میاره بی جهت بی دلیل، آخه به چه دلیل، چه کار کرده بود؟ اقتلت نفسا زکیتا، اینجاست کار مشکل میشه، اینجاست که تصدیق کردن کار سختیه. اونجایی که امام حسین علیه السلام میخواد عاشورا رو بپا کنه و بهترین ها رو بیاره اینجا قربانی کنه، اینجاست که بزرگان از کسانی که صاحب نام بودن نمیتونن امام حسین رو همراهی کنن، نمیتونن تصدیق کنن، میبرند، تردید میکنن کار درسته غلطه، نصیحت میکنن، خیرخواهی میکنن، به جای اینکه همراه ولی خدا را بیفتن، وقتی ولی خدا داره میره دنبالش میان ببینن چه کار بکنه، تسلیم باشن، وفا کنن، شک میکنن. اون کسی که تسلیم بود، تصدیق بود، بعد وفا هم میکنه دیگه، بعد همه سرمایه رو پیمانش رو پر میکنه، کم نمیذاره، با همه وجود هر چی داره در راه ولی خدا میده و بعدم با دلسوزی کارو پیش میبره، خودش میاد هر چه توان داره میاره، بیشتر از اونی که وقتی آمد دید گفت فرمود الان انکسر از اهلی، اینه تو عقمر بنی هاشم، بهش گفته بودن برو جانتو بالای آب بذار، اونم اینجوری. خب وقتی دیدی حلقه محاصره تنگ شد آب و رها کن بجنگ دیگه، حضرت آب و حفظ میکرد، جانش رو گذاشته بود برای آب. این میشه نصیحت، میشه دلسوزی، میگن برو آب بیار، نه اینکه بره تا دم شریعه یه سر و گوشی آب بده بگه نشد 4000 مسلحن چجوری من برم آب بردارم. یا آقای بزرگواری نقل میکرد، من خواب دیدم عاشورا رو، دیدم شریعه است و این طرف یک مثل آبنباری مثلا شیرهایی گذاشتن، آب از شریعه میاد و اون طرف هم خود شریعه، میرن از این شیر ادهی میخورن. من رفتم گفتم برم از شریعه وارد خود شریعه بشم، جوری هیبتش منو گرفت، گفتم برگ این فقط کار هسته اول فضل، این کار شما هم به شما هستم، اونجا شیر آب بخورید. 4000 موکل رو رد میکنه، میره آب بر میداره، بعدم میاد، بعدم خودشو سپر میکنه. این میشه نصیحت، دلسوزی. اگر کسی این رو داشت دیگه با بال ولی خدا حرکت میکنه، وقت میبرن او رو، تازه شروع میشه کار. اینها نیست که، اینا که در مقابل اونچه که خدا بهشون میده چیزی نیست. و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. کسی از خدا با وفاتر نیست، کسی از سید الشهدا با وفاتر نیست. اگر کسی تونست این صحنه ها رو پشت سر بگذاره، اون وقت خدا وفا میکنه به آدم، سید الشهدا وفا میکنه به انسان. این ظاهر ماجرا. یه عده‌ای با دنیا تسویه حساب کردن، یه عده‌ای تسویه حساب نکردن. این طرف خیلی روشنه، تسلیم شدن به ولی خدا. این تسلیم موجب شده تصدیق کردن، کم کم به وفا و همه چیشون رو دادن، سبکبال شدن. حالا ما نگاه میکنیم بگیم یا لیتنی کنتو معکم فعفوز فوزن از ایما، اون طرف هم نفوسی هستن که نتونستن حسابها رو صاف بکنن با دنیا. ولی یه اشاره کنم بگذارم، حقیقت مسئله اینه، حقیقت گناهی که اتفاق افتاد، حب دنیا درسته رأس کل خطیه است، همه اینا درسته، حقیقت گناهی که اتفاق افتاد این بود، حقیقت گناهی که اتفاق افتاد تو دنیای اسلام که دنبالش این حادثه اتفاق افتاد این بود، رویگردانی از ولی خدا بود، این گناه اصلی بود، این گناه بود که کار رو به جایی کشید، جوری آزمندی و حرص به دنیا رو ایجاد کرد. فرق اونایی که رو به ولی خدا می نمیارن و میارن همینه، اولش رو آوردن قدم به قدمه، اونها قدم به قدم این روحها رو پرواز میدن، سبکبال میکنن، مراقبشون میکنن، حصار دورشون میذارن، شیطان که هجوم میاره مراقبه میکنن. شنیدی سیر الشهدا علیه السلام این اصحاب رو با همه خوبیایی که داشتن شب عاشورا چجوری پروازشون داد؟ جمعشون کرد تو خیمه، اون صحبتها، اون حرفا، اون میثاقها، فردا صبح میدونی چجوری مراقبشون میکرد؟ همه مهمترین کار از دوردست امام حسین علیه السلام اینا رو آماده کرده، قدم به قدم آورده، شکارشون کرده. ولی ببینید این شب و روز عاشورا چقدر مواظبشون بوده تا سبکبال پروازشون داده. وقتی کار سخت شد واقعا شیطان هجوم آورد، بحثی جنگ عادی نبود که، هجوم آورده بود روز عاشورا، قوغا میکرد شیطان، حجاب ها بره کنار، تو باطن عاشورا شیطان با همه لشکریانش حمله آورده که اینا رو از امام حسین جدا کنه. امام حسین مراقبتشون میکرد، داره وقتی کار سخت شد فهمود صبرم بلل کرام، این یه جمله امام حسین قوغا میکرد، بزرگ زده ها صبر کنید، یه قدم می همه کار شما کردی، مل موت الا قنطره، یه قدم مونده از این پل عبور کنی. هر کی میومد تو میدان امام حسین از دور مراقبش بود، همین که میافتاد رو زمین میومد بالا سرش، سرشو تو دامن میگرفت. این برای چی بود؟ این برای این بود که اینا رو پروازشون بده. کارهای اصلی رو امام حسین میکرد. اینا تسلیم شده بودن. واقعا شما در نظر بگیرید حبیب، زهیر، بریر بدون امام حسین به کجا میتونستن برسن؟ از شما سوال میکنن. حبیب و زهیر و بریر بدون امام حسین چه کار میخواستن بکنن؟ نماز میخوندن دیگه، حبیب نمیشدن دیگه. نه اینکه نماز نباید خوندا، ببینید عرض من اینه، عبادات با هم دیگه جاش عوض نشه. نماز تو دستگاه امام حسینه. بله نماز و لشکریان امام حسین میخونن، سر ظهر عاشورا هم جنگ رو تقاضای تعطیل میکنن، دشمن قبول نمیکنه، نماز خوف میخونن، حضرت میفرماد سپر بشید، دشمن تیراندازی میکنه، هر حمله میکنه و حضرت نمازشون رو میخونن. نماز رو باید خون، ولی نماز تو اردوگاه امام حسین، خدا لعنتش کنه، اونم اونور پشت سر ابن سعد نماز میخوندن، لعنت خدا بر خودشون و نماز خوندنشون. نماز خوندنشون هم مثل بقیه کاراشون گناه کبیره بود روز عاشورا. چه گناهی بزرگتر از این که با نمازت بخوای بازی کنی با دین خدا؟ نماز رو باید خون تو اردوگاه امام حسین. اونایی که دل به امام حسین علیه السلام بستن تسلیم شدن، این مجاهده رو باید کرد، تصدیق کردن ولی خدا رو، نذاشتن شیطان بیاد بگه شاید، شاید، لعل، شاید امام حسین اشتباه میکنن. این شاید اگه اومد دیگه کار تمامه. مجاهده اصلی اینه، آدم دنبال این باشه در مقابل ولیش کم نیاره. این حواس آدم رو باید تمام توجه انسان به این باشه، هیچی توجه انسان از این بر نداره. حالا دیگه من بعضی روایات رو نمیخوام نقل بکنم. حدیث رد و شمس رو شنیدید، سر پیامبر تو دامن امیرالمومنین علیه السلامه، حضرت هم نماز نخوندن، روایت خورشید غروب کرد، سر پیغمبر تو دامن حضرت امیر، نتیجهش هم اینه، حضرت اشاره میکنن خورشید بر میگرده، حضرت نمازشون رو میخونه. از اینه، اینو باید داشت. البته عنایت کردید این بدون تقوا نمیشه ها، ولی فرق است بین این که انسان برای امور دیگه موضوعیت قائل باشه، اونایی که با ریاضت میخوان به جایی برسن اشتباهشون همینه.
باید تسلیم این ولی شد، تصدیق کرد، وفا کرد، دلسوزی کرد. همه وجود انسان شب و صبح باید این خرج این بشه، مراقبه انسان باید این باشه که به این صفات برسه. اونورم اساس اشتباه این بود، وقتی اینو هوای اینو نداشتن که از ولی خدا جدا نشن، دیگه میدونید دشمن معنی دینداری رو اصلا عوض کرد. باطن دینداری که عبودیت و خضوع و خشوع و تولی به ولایت از دین جدا کرد، این پوسته دین باقیمون، کم کم اونی که باقیمون این الدین و لعقون علا السنته، یه لقلقه، یه لغزش بر روی زبانه، به جای اینکه دین از اعماق وجود انسان انسان رو به حرکت در بیاره، دین رو زبان میلغزه. اون انگیزه ای هم که موجب میشه دین به طرف زبان بلغزه دیگه دنیاست. دین باید رسوخ در باطن انسان بکنه. وقتی انسان، وقتی جامعه ای پشت به ولی خدا میکنه، اون کسایی که میان سر کار، نتیجه این امر اینه، نتیجهش اینه که آدم رو به یه نقطه ای میرسونن که دینم میشه بازیچه، با دینم بازی میکنه آدم. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. نمازم میشه لهو، روزم میشه لعب، نماز خوندنم میشه تکاثر. یه عده تکاثر در مال دارن، اینا تکاثر در نماز دارن. این مسابقه میده بیشتر از اون نماز بخونه، اون مسابقه میده بیشتر از این نماز بخونه. نمازاشونو به رخ هم میکشن، سجده هاشونو به رخ هم میکشن، مکاشفه هاشونو به رخ هم دیگه میکشن. اینا نیست. اگر انسان از محیط ولایت ولی خدا خارج شد که آخرت یعنی ولایت اونها و دنیا یعنی ولایت ائمه جور، کسی که وارد محیط ولایت اونها میشه، نمازش هم میشه لعب، میشه لهو، جد نیست. قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع در نماز مال مؤمنه. والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض از لغو مال مؤمنه. مؤمن یعنی شیعه، یعنی کسی که دنبال ولی خدا حرکت میکنه. اینه که میرسه به حقیقت صلات، فرمود نحن الصلات، اینه که به خشوع در صلات میرسه. اونا بازیه، ادا در آوردنه. بله، قش در نماز هم قش میکنه، بی خود قش میکنه، بمیره جون بده، این بازیه. نماز امیر المؤمنینه. قد افلح المؤمنون، فهمود شیعتو که یا علی، مؤمن شیعه امیر المؤمنینه. اینه که الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون. اینه که لغو رو با خودش نمیبره، او رو به ولیش داره، رو از لغو بگردونه. کسی که دنبال ولی خدا حرکت نمیکنه، نمازش میشه لعب، میشه تکاثر، ریاضتش میشه تفاخر. کتاب مینویسه، حالاتش رو نوشته. این مال جدا شدنه. اساس مسئله همین یک کلمه است. اونایی که رسیدن چشمشون رو به امام حسین دوخته بودن، حضرت رو رصد میکردن. همه تمرینشون این بود که از امام حسین جدا نیفتیم. این خیلی مراقبه میخواد دیگه. این بود که به سرعت رسیدن، به سبقت رسیدن، فرصت ها نتونست اینا رو پشت سر بگذاره، اینا فرصت ها رو پشت سر گذاشتن، خودشون رو رسوندن به هر قیمت بود. و این جان خودشون رو سپر امام حسین علیه السلام کردن. اونای دیگه هم نه، اینجوری نبود، اینو نداشتن، این یک کلمه نداشت. این کلمه رو که نداشتی، اون وقت دنیا از اینجا شروع میشه. لهو و لعب و تکاثر و تفاخر و دلدادگی ها و بازیگری ها و سرگرمی ها از اینجا آغاز میشه. سرگرم شدن، بازی میکردن تو دنیا. نمازشون هم بازی بود، روزشون هم بازی بود. واقعا بازی نیست، خدا لعنتش کنه. یا خیل الله ارکبو، با دین خدا هم بازی میکنه. صبح عاشورا به لشکرش میگه ای لشکری های خدا سوار شید، خدا لعنتتون کنه، شما لشکر خدا هستید. آدم با خودش هم بازی میکنه، میفهمه جهنمیست، شوخی میکنه. وقتی رو به ولی خدا آوردی، آغاز جد، آغاز آخرت از اونجاست. فرمود ول آخرت خیرون و ابقا ولایتونا، اینه. خدا بنده تسلیم خودش میخواد، بنده تسلیم ولیش میخواد. اگه تسلیم شدی میبره تا اونجایی که اصلا نمیشه بگی کجاست. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. این تمرین ما باید باشه تو این یه دو روز، مراقبه کنیم. و یکی از بهترین سفره‌هایی هم که امام حسین علیه السلام پهن کردن که راه ما را آسون کردن، همین سفره عاشورای حضرته. خیلی با این میزبانی حضرت راحت میشه این مراحل رو طی کرد. آدمی که با امام حسین علیه السلام مأنوس میشه، کم کم راهش به سوی امام حسین باز میشه، تا وقتی که به فضل الهی باب این مجالس به روی ما گشوده است، واقعا نزدیک عاشورا که میشه ما از درون متحول میشیم. منتظریم محرم بیاد، خاطره محرم رو داریم، باید امیدوار باشیم انشالله اهل نجاتیم. ولی اینم باید بتونیم، حیفه کسی که طرفدار امام حسین علیه السلامه، کسی که واقعا تو عزاداری امام حسین شرکت میکنه، نتونه تو سایر امور خودشو به امام حسین برسونه. واجب محرم، متوجه محرمات و واجبات نباشه، دلش دنبال جلوه های دنیا باشه، یه نگاه یه جلوه، اینا نباید تو دوستان امام حسین علیه السلام باشه. باید دست و پامونو جمع کنیم. دنیای ما، زندگی ما باید با زندگی دیگران فرق کنه. نباید دشمن برای ما دنیا درست کنه. البته همه عزیزان از من جلو هستن تو این موضوع، به ما بگه چجوری زندگی کنی، چجوری بخوری، چجوری بپوشی، نمیشه. دوست امام حسین علیه السلام باید حواسشو جمع کنه، خوردنش، پوشیدنش، راه رفتنش دقت باید توش باشه، همه چی تو دستگاه امام حسین علیه السلام باشه. همه اینها محورش همون یک کلمه است: چشم به امام حسین دوختن، چشم به امام زمان علیه السلام دوختن و مراقبه بر این که از حضرت جدا نشیم. شیطان تمام تلاشش اینه ما رو جدا کنه، ما هم تمام مراقبه بونیم باشه جدا نشیم. بقیه کار با اونهاست. خود این کار کار سختیست، کاریست کارستانا که آدم از ولی خدا جدا نشه. ولی اگه با ولی خدا بودی بقیه کار با اونها میرسونن انسان رو به اونجایی که باید برسونن، میرسه به جایی که مقام انبیا و اولیا رو، حالا بعضی مقامات بالاتر هم تو زیارت هسته ابوالفضل سلام الله علیه هست، این تسلیم و تصدیق و وفا و نصیحت اون مقامات رو میاره. یه مرور انشاءالله این روزا به زیارت حضرت میفرمایید. این عبد صالح خدا، این کسی که مقام وفا و تسلیم و تصدیق رو داشت، ببینید حالا چه کار کرده تو زیارت حضرت هست، بعد ببینید چه به کف آورده. خیلی تعبیر لطیفه تو زیارت. اون چه به کف آورده اینه که اون مقاماتی است که حالا دیگه بعضیش خیلی فوق العاده است، اونا دیگه چیزهایی است که با امام حسین برایشون و برای خواص فراهم شده. ما هم باید اون نقطه رو مورد توجه قرار بدیم و همین رو دنبال بکنیم ان شاء الله. السلام علیکم یا ابا عبد